ارزش مهان نیستن ولی ضوابط خوبیه باید بره در شورای شهرسازی.
البته در شورای عالی معماری و شهرسازی اگر تصویب بشه خب میشه قانون، یعنی یه قانون بالادستی محسوب.
نه مقررات ملی ساختمان هم قانون.
بله بله
ساختمان هم الزام آورمون هم الزام آورمون تا ماهیتون ضوابط عمدتا و بسیار هم ضروریه. آقای ببخشید من حالا الان
آقای دکتر محمدی نژاد صحبت میکردن در این باره و آقای دکتر
آقای دکتر محمد نژاد هم خودشون میدونن دوستان بخش مهمی از مسائل و ابتلاعات شهرنشینی ما ناشی از عدم رعایت این ضوابطی که دوستان فرمایند.
یعنی علارغمی که معتقدید اینا الزام هست
ولی در حوزه شهر شورای تدبیر معتقدی که در حوزه ضوابط شهر دیگه. ببینید شما در یه کوچه دارید زندگی میکنید یه آموزشگاهی اونجا میذارن دیگه اصلا زندگی و تردد مختل میشه برای دوسته. همیشه برای همه ساکنان اون خیابون.
بله
یه اینا تو اون ضوابط نوشته شده یه قواعدی گذاشته شده محلی که میخوان یه اداره میان اونجا یه تغییر کاربری میده.
بله.
اینا باید مطالعات عارضه سنجی بشه و حتما حرفشون درسته عارضه سنجی ترافیکی.
بله.
ولی مقیاس این کار مقیاس شهرسازی است نه مقیاس تک بنای ساختمان.
ممنونم آقای مصبر غفاری همراه ما باشید نظر دوستان رو هم بپرسیم در این باره. آقای مصبر جان توضیحات آقای مصبر غفاری رو شنیدید در این باره چقدر همداستانید با نظر ایشون؟
ببینید اون سرفصل مشترک بین این رشته هاست. به هر حال من به عنوان نماینده جامعه معماری اگر نتوانم دستم باز باشد در طراحی کل یک بنا و بیایم به ورطه‌ای بیفتم که یک مباحثی رو از طریق یه تخصصای دیگه الزام بکنن مخالفش نیستم، ولی چنین چیزی در هیچ جای دنیا الان در داخل بنا به این شکل برخورد نمیشه. ضمن اینکه دوستان ترافیکی من چراغ راهنمای منن در بخشی از ساختمان برای طراحی. اینکه آقای مصبرم غفاری به درستی هم اشاره میکنن منم موافقم، جایگاه دوستان از معمارا خیلی بالاتره. من که اول عرایزم گفتم مقیاسش کلان شهرسازیه. اگر دوستان از طریق شورای معماری شهرسازی ایران هم بتوانن این موضوع رو محقق بکنن 100% ما معمارام از این به اصطلاح زحمتی که کشتن بهره بیشتری خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی نژاد، نظر شما رو هم بشنویم در این باره. تایید شد اون چه که گفته شده مورد تاییده، یعنی یک واقعا ضرورته. اما اینکه چرا الزام نمیشه آقای برهان غفاری دلالشون اشاره کردن.
خواهش میکنم. بنده به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت جناب برهان غفاری پیشکسوت محترم نظام مهندسی ساختمان. ببینید وقتی برگردیم به خود مقررات ملی ساختمان،
بله.
الان ایشان به درستی تفسیر حاکم بر شورای تدبیر مقررات ملی رو از مقررات ملی بیان کردن.
بله.
که در واقع گفتنم اونجا به هر حال این حاکم هست، اما تو خود در واقع آیین‌نامه اجرایی ماده 33 بند 2 داره میگه مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم میباشه.
یعنی الان شما از مقررات ملی ساختمان میخواهید یه دلیلی رو بیارید؟
نه نه،
به این دلیل بعد اونم الزام بشه.
میخوام بگم که ببینید وقتی که یک شورایی کارش تدوین مقررات، اصولا اینها یعنی یک سری بندهای لازم الاجرا. حالا این که بعدن این میخواد در یک دفتر مهندسی انجام بشه توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام بشه، اونا میشه شکل کار، همونطور که قبلا هم اشاره کرد. ما بیایم به بهانه این که این الان ممکنه در کانسپت فکری فعالین در بخش صنعت ساختمان نگنجه که الزامات ترافیکی ساختمان هم مثل الزامات معماری، مثل الزامات سازه، مثل الزامات بارگذاری و هزار و یک چیز دیگه. ما برای تابلوگذاری هم حتی مبحث داریم، برای پدافند غیر عامل هم مبحث داریم، ایشون که عضو شورای تدوین هستن به خوبی میدونن. ولی بگیم نه ما برای ترافیک نمیخوایم چون ترافیک اتفاقاتی که میفته داخل ساختمون نیست، من اینو نمیپذیرم.
چرا؟
علتش اینه که اصولاً قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمیاد بگه ما فقط مال داخل ساختمانیم. ما در واقع توی اهداف و خط مشی در واقع قانون وقتی میریم میرسیم به بند 7 ماده 2 میگه وضع مقررات ملی، چون الان داریم در مورد مقررات ملی صحبت
می‌کنیم. بله.
وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی. دقیقاً داره میگه هدف از وضع مقررات همه ایناست. نمیگه فقط ساختمان.
الان شما نگرانید اون چه که آقای مسبرهام غفاری گفتن یا آقای مسمجنیا در گفتار پیشینشون بهش اشاره کردن، نگرانید که اگر اینجا تصفیه نشه جای دیگه بره تصفیه نشه.
نه من اصلا میخوام
نه جان کلام رو من میخوام بپرسم. من اصلا ساده میپرسم که
من به عنوان یک متخصص
ممکن جای دیگه بره تصفیه نشه،
به عنوان کسی که یک دوره تو هیئت مدیره سازمان تهران نماینده، البته که گروه ترافیک نبودم ماها، من اصلاح کنم فرمایش آقای مجنیا رو، ما وقتی هیئت مدیره میشیم نماینده هفت رشته ایم، قرار نیست بریم اونجا فقط نماینده معماری و ترافیک باشیم. اصلا اصول قانون اینو میگه. ما در هیئت مدیره وقتی بودیم، ببینید تفکر حاکم همیشه نمیتونه تفکر درست باشه، غالب هست اما دلیلی نداره صحیح باشه به کامل باشه. من عرضم اینه، وقتی که داره تصریح میکنه در قانون که مقررات ملی با چه هدفی باید تولید بشه،
چرا باید جای دیگه تصریح بشه،
ما میرسیم به این که پس آسایش و رفاه و ایمنی مردم فقط تو کانسپت ساختمان نیست. این شخصی که پاشو از در ساختمان میذاره بیرون، این قرار دیگه آسایش و رفاه و ایمنی نداشته باشه، یعنی با یک ترافیک عظیم و مشکلاتی مواجه بشه. ضمن اینکه این کامنت هم بگم خدمتتون، در آخرین جلسه شورای تدوین در این رابطه که در 8 بهمن سال 95 بود، شورای تدوین ضمن تایید محتوای این پیشنویس
هم تایید کرد.
بله. فرمودن ضمن تایید محتوای پیشنویس و اینکه بخش‌های از این در قالب مباحث دیگر قابل چاپ و ابلاغ هست، گفتن شورای تدوین این رو اعلام کرد که به صورت یک مبحث جداگانه‌اش در اختیار شخص وزیر هست. یعنی شورای تدوین ضمن اظهار نظر خودش، اظهار نظر قانونیش، اینو در اختیار وزیر قرار داد که به صورت یک مبحث جداگانه چاپ بشود یا نشود.
خیلی متشکرم آقای دکتر مجید. نظر شما رو بشنویم که آقای بهرام غفوری اگر نقدی هم برای این صحبت دارن یا پاسخی دارن برای این قضیه، در قالب جمع‌بندی ازشون بشنویم.
بفرمایید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهندس بهرام غفوری. عرض به خدمت شما که من توی صحبت اولم مواردی رو اشاره کردم برای الزامات که دقیقاً داخل ساختمان هست.
بله.
عرض کردم مثلا صد سرویس راهرو، صد سرویس آسانسور،
بله،
سرفاصله آسانسور، راه فرار تخلیه اضطراری داخل ساختمان، یا تجهیزات هدایت ایمنی و ترافیکی داخل پارکینگ، طراحی برای معلولین، سیرکولاسیون پارکینگ، اینا به نظر شما به حوزه شهر برمیگرده یا داخل ساختمان؟ اینا دقیقاً به داخل ساختمان. ضمن اینکه ما الان یه مبحثی داریم به نام ایمنی، این عملیات اجرایی دیگه، یه بحثی داریم فکر کنم مبحث در واقع 12 باشه اگر اشتباه نکنم، اون موضوع هم در واقع بحث هایی رو در خصوص ایمنی ساختمان مطرح میکنه، پس اون مبحث نباید تصویب میشد اگر بحث های ایمنی معبری که یک ساختمان هین ساختش ایجاد میکنه
و میبینیم تو شهر که دارن رعایت میکنن
واقعا 90% در واقع در خصوص معبر رعایت نمیشه، 90-95% میشه در واقع گفت که رعایت نمیشه چون سندی ندارند که بهش استناد کنن. و خب اگر این بخواد بره تو مقررات شهرسازی، خیلی وضعیت گسترده پیدا میکنه، مواردی که به هر حال رو کل شهر در واقع تأثیر گذاره میره. ولی این الزامات من همونطور که اشاره کردم در واقع به صورت دقیق در واقع مطالعه به نظر من نشد.
خیلی
از مواردش داخل ساختمونه، خیلی از موارد فصل مشترک ساختمون و پیاده روه، مواردی در بعبر بلافصل
اما تصویب هم شد
و یه مسئله شم مکانیابی ساختمون.
متشکرم آقای مسبرهام غفاری. توضیحات هر سه مهمان رو شنیدید، آقای مجنیا که با شما هم داستان بودن تو این زمینه، اما آقای دکتر محمدی‌نژاد و آقای دکتر امرجی، حالا جان کلام این هست که اگه ما بحثمون اینی که میگیم مقررات ملی، یعنی این که یک شهروند چه زمانی که داخل ساختمان هست و چه زمانی که بیرون از ساختمان میاد، تمام شؤون ایمنی او، زیست درست او بایستی دیده بشه. و آقای دکتر امرجی گفتن ظاهرا خوب مطالعه نشده این مبحث. چقدر این نقد رو میپذیرید آقای بهرام غفاری؟
من هم داستان هستم با کلیات که دوستان میفرمایند.
نه آخه خروجی این نیست،
ادله اونها رو، ولی یکی دو تا به اصطلاح تذکار دارم، هم راجع به سخنان دوست عزیزم جناب آقای مهندس محمد نژاد، هم جناب آقای انبجی. عرض کنم که اون چیزی که با آقای محمد نژاد به طرف خطابم هست این است که بند هفته ماده دوی قانون نظام مهندسی که داره اهداف قانون رو برمی‌شماره و در خلال اون اشاره میکنه به اینکه مقررات ملی ساختمان رو به چه منظوری دارن وضع میکنن، به صراحه میگه اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفی اقتصادی ساختمان و اجزا و کنترل آن. این آن ضمیر آن برمیگرده به ساختمان. اما بعد که ادامه میده میگه برای اینکه شهروندان در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان ها،
بله،
فضاهای شهری، ابنیه، مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه ملی بسیار هدف و چشم‌انداز کلی و بزرگیه، خیلی هدف به اصطلاح فراگیری است. منتها هیچ قانونی رو بر اساس هدفهایی که ذکر میشه مأموریتاش تعریف نمیکنن، بلکه بر اساس احکامش تعیین میکنن. یعنی هدف که واجد حکم نیست، هدف داره میگه ما که رسیدیم احکام رو تو این قانون نوشتیم، ما به عنوان مقنن چنین اهداف عالیه ایده مد نظرمون بوده، خیلی خوب، ولی اون چی که برای اشخاص الزام آور هست که هدف نیست، چون هدف قابلیت اجرا وقتی پیدا میکنه که حکم پشتش بود. حکم در ماده 33 میگه، در ماده 33 فقط این رو منحصر میکنه به ساختمان به عنوان یه بنا، اما خود هدف های کلی قانون ناظر بر هر هفت رشته هست، قبول دارن. خب شهرسازی هم داخل این هفت رشته هست. اگر این باشه استدلال آقای محمد نژاد، شهرسازان هم باید با تمسک به همین بند 7 ماده 2 که هدفهای قانون ذکر میکنه بیاد بگن که تمام ضوابط شهرسازی ما رو برای داخل مقررات ملی ساختمان. آخه مقررات ملی ساختمان یه سندیه که ما که اختراع نکردیم، این سند بیلدینگ کدیست که در همه جای دنیا هست و یه تعریف عرفی قابل پذیرفته شده عمومی در دنیا داره. تمام بیلدینگ کدهای دنیا رو شما حالا به هر زبانی و در هر کشوری هست بگذارید ببینید آیا اساسا از پوسته خارجی ساختمان و فصل مشترکش با معبر به اون طرفتر هم میرن؟ هیچ کدوم نمیرن. اگر بخواید شما از تک بنا تجاوز کنید و بیایید در مقیاس حتی هم جواری ها حتی معابر اینا دیگه وارد عرصه شهرسازی میشید.
بس.
ما که این کار نمی کنیم که ترافیکی که از اجزای مهم شهرسازی است، من اصلا تعبیر بعضی از آقایون بگم، میگن شهر هیچی نیست جز یک سلسله بنا و یک سلسله معابری که این بناها رو به هم دیگه و فضا رو به هم بسته که ترافیک تو اون تجسم پیدا میکنه. اما اون چی که آقای دکتر احمدچی فرمودند، ترافیکی که دوستان مراد میکنن مرادشون ترافیک سواره است و الا بله هر ترددی تو ساختمان پیاده هم راه میره توی راهروهای چکیشون اشاره میکنن یا خود آسانسور،
بله،
حتی پیاده توی پیاده روها که راه میره که موضوع بحث ترافیکی که دوستان عنوان میکنن نیست. تمام احکام و ضوابطی که در مبحث پیشنهادی پیشنویس مبحث دوستان اشاره کردن ناظر بر اتومبیله و الا بله پیاده تردد میکنه. خب معمارم برای همون تردد پیاده در داخل ساختمان راهوها را پله ها دسترسی های مختلف پیاده داره طراحی معماری میکنه، هیچ کس نمیره سراغ ترافیک جای دنیا که
بس.
اینی که ترافیک یعنی تحرک و تردد، این یه مفهوم انسیکلوپدیایی یا یه مفهوم فرهنگ نام. این مهندسی ترافیک که دوستان مراد میکنن ترافیک مربوط به تردد اتومبیل و وسایل جریه و نقلیه است، به قول قدیمی جریه.
بله.
عنایت بکنید.
بله بله.
بنابراین ما تفاهم با هم داریم در این. دوستان میگن آقا این ضوابط شما الزامی، خیلی هم خوب، جاش توی کافه مقررات ملی ساختمان به عنوان یه مبحث نیست. ببرید بخشی از آقای مهندسان اشاره بخشی از مبحث چهارم که ناظر بر معماری است، میگن ببرید همه این ضوابط رو چشممون ببرید داخل فصولی از نفس چهارم بدید. دوستان قبول نمی کنن این پیشنهاد، میگن نه ما بل استقلال یه مبحث میخوان. اینم حل میشه، اینم حالا بالاخره این ضوابط رو یا میبرن شورای شهرسازی تصدیق میکنن،
بله،
یا با یه تعدیلاتی میبرن داخل
مقابل. متشکرم از وعده خوبی که دادید آقای
محمدی، متشکرم،
زنده باشید. خیلی ممنونم. چون فرصت برنامه رو به پایان هست آقای دکتر محمدی‌جاد، جمع‌بندیتون رو در قالب یکی دو دقیقه بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید اصل اینه که همونطور که فرمودن یک نیازی در جامعه وجود داره در این رابطه. ما الان داریم
در نهایت وعده هم دادن که اتفاق خواهد افتاد، اما آیا اون مسلوب تدوین کنندگان این مبحث هست یا نه؟
مهم اینه که اون هدف اصلی، یعنی این که این الزامات در مورد ساختمان ها در واقع جاری بشه، تمیم بشه. من این رو هم خدمتتون بگم که همه جای دنیا این انسجام و پیوستگی در خصوص یک موضوع واحد وجود داره، یعنی اینه که شما چند پارش کنی، تعاریفشو ببری یه جا، حرکت‌های گردش‌های داخلیشو ببری یه جا، تولید و جذبشو ببری یه جا، این قابل استفاده برای متخصصین و کسانی که میخوان این رو رعایت کنن نخواهد بود. اما چون فرمودید یک جمع‌بندی، ببینید من اعتقاد دارم امروز در شهرهای بزرگ مردم روز به روز کیفیت زندگیشون میاد پایین و یکی از عوامل اصلی ترافیک هست و بخشی از این ترافیک زائیده ساختمان‌های بزرگ هست. یک شاید علت ممانعت بعضی از این دوستانم اینه که این رو متوجه شاید نشدن که این مشمول ساختمان‌های خاصی میشه. این مطالعات قرار نیست هر ساختمان مسکونی با اشل کوچیک 4-5 طبقه ساختمان‌های معمولی که در شهر می‌بینی مطالعات عارض سنجی ترافیک بشن. این مال ساختمان‌هایی که میان تو شبکه معابر بلافاصله و اطرافشون و حوزه نفوذشون مشکل ایجاد می‌کنن، تبعات دارن، مثل ساختمانی که الان می‌بینیم وسط اتوبان ستاری اون اتوبان رو از کار کرد خارج کرده، ساختمانی که در الهیه اون محله مسکونی رو نابود کرده. اینها ساختمان‌های بزرگی هستند که باید این مطالعات توش دیده بشه و به نظر من این تجسم عدالت اجتماعیه بح. که یک عده خاص میان اطلس پلازا رو در مکانی که مردم میخوان برن از یک پارکی به عنوان پارک نیاوران استفاده کنن، میسازن کل اون شبکه رو مخدوش میکنن که عده قلیلی سود ببرن و منافع عمومی از بین بره. وقتی ما الزامات ترافیکی رو رعایت کنیم، میایم این تبعات رو حداقل میکنیم در مورد اون ساختمان ها.
اون وعده‌ای که آقای مز بهرام غفاری در انتهای صحبتشون دادن کمک میکنه به اینکه این مبحث حالا اگر در دل مواد دیگری گنجونده بشه اون اثر گزارش رو
قطعاً بی اثر نخواهد بود، ولی ما امیدواریم با تغییر روی کردی که در وزارت راه و شهرسازی اجازه بدید
اگر این اتفاق بیفته.
آخه من بگم اینو، یک تفکری چندین سال در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و حوزه‌های زیر مجموعه‌اش حاکم بود که اون تفکر اصولاً با توسعه مسائل مهندسی مخالف بود، از جمله مهندسی ترافیک، شهرسازی، نقشه برداری، هر چیزی.
خوب.
یک تفکر انقباضی بود و به نوعی میخواست که اصلاً همه چی رو بره بذاره در اختیار مالکین و توسعه دیولوپرها و اینا.
بح.
الان الحمدلله این تفکر عوض شده، باز منافع ملی اومده شده اصل.
صحیح.
چون ما امیدواریم این تغییر روی کرد در مجموع وزارت راه و شهرسازی که اونها باید ابلاغ کننده این الزامات باشن اتفاق افتاده و اتفاقا در آخرین همایشی که ما داشتیم به همین عنوان اونجا معاون محترم در واقع وزیر معاون امور مسکن و ساختمان تشریف داشتن و به درستی به این مسئله اشاره کردن که قرار نیست ما اشل میکرو رو بچسبیم، یعنی ساختمان در مسائل شهری، و اشل ماکرو یعنی خود شهر رو ول کنیم. خب این شهر از مجموع این ساختمان ها به وجود اومده دیگه. پس ما امیدواریم این در مجراش دوباره بیفته و با همکاری بزرگوارانی مثل آقای مهندس بهرام غفاری و سایر اعضای شورای تدوین مسیر تصویب و ابلاغش طی بشه.
سپاسگزارم. آقای مزمجنیاد جنبنی شما هم خیلی کوتاه بشنویم، ببخشید.
عرضم حضورتون این بس خیلی گسترده است.
همینطوره، بله.
و اگر بخوایم
ما تو برنامه کد میدیم،
نه کلا خدمتتون بله. بگم و اگر اون محور عنوان برنامه رو من بخوام برم جلو ریز نشم تو این بحثا، ببینید من اول عرایزم گفتم یک پارچه سازی خدمات مهندسی ساختمان ممکنه شما اسم آرزو بذارید، ولی لطمات زیادی ما داریم از این تفرق میخوریم.
البته من اسم آرزو نذاشتم، من سوال کردم.
نه فرمودین که بیشتر من
نه گفتم این آیا آرزوست نه یا میتونه مطالبه باشه واقعا.
من برای تا زندم این رو بهش معتقدم و بیان میکنم. مگر
اما اگر نرسید میشه آرزو دیگه.
بله خب اگر از دنیا رفتی میشه.
خدا به شما عمر با عزت بده. خیلی مسمج نیا. نه به
هر حال مرزم چیزی هست. نبود
که شما این
ببینید من باز بگم. جنبندی من خلاصش اینه. تمام این هفرشته هیچ کسی نمیآید بگوید من اصلا دنبال این تفرقه رشته ها نیستم.
بله.
آقای راسخ عزیز آیا تو برنامه‌تون فکر میکنید که اگر این هفرشته آمده تو این کتاب قانون نظام و ساختمان اهمیت متخصصین ژئوتکنیک چرا دیده نمیشه؟ در پروژه های بزرگی به حق آقای دکتر محمدی نژاد اشاره میکنم، منم باورمندم بهش که واقعا مطالعات خاص ترافیکی هم میخواد یه مجموعه بزرگ تو یه تیکه شهر. چرا معماری داخلی حضور نداره تو این رشته ها و رشته های دیگه؟ پس بنابراین خودمون رو محدود نکنیم به این عناوین. ضمن اینکه توجه به تو میدم در رشته ها مقررات ملی نداریم. شما مبحث معماری کجاست؟ نداریم. مبحث شهرسازی کجاست؟ نداریم. مبحث نقشه برداری کجاست؟ نداریم. دیروز به ضرورتی من رفتم سازمان، دو برگ شرح خدمات نقشه برداری پیدا نکردم. اینا میفرمایین چون سیطره این تخصص اصلا الزامش خیلی وسیعه. در مجموع برگردم میگم حرمت دوستان شأن و جایگاهشون برای من به عنوان سالا کسی که تجربی شهرسازی کار کردم تحصیلشو ندارم، خیلی مهم نقششون تو طرحهای کلان توسعه شهری میاد به ساختمانم میرسه. ما از دانششون استفاده میکنیم. آقایونن به من میگن آقا چرا عرض دو نفر حرکت باید 1.20 باشه، ولی اگه یه زبدن من نگرانیمو میگم دیگه. معماری اگه اینجوری باشه حمام منبع جذب سفره، سالن ببخشید با اصطلاح ترافیکی خواهم میگم تولید سفره. خب من دیگه از اونجا باید بیام میگم قربان راهروی تو اتاق خواب رو عرضشو به من بگین. اینجا که میرسیم من بحثم کنار گذاشتن دوستان نیست.
بله بله.
اینا یه سری کد شده. من معمار اگه سواد چه داشته باشم دقیقاً باید اینا رو تو طراحیم لحاظ کنم. نگرانیم این نبود که من فرار رشته ای فکر نکنم. داشتم محدوده رشته رو نگاه میکردم. بحثم اینجا شد که آقا اگر دوستان مهندس مکانیک بیان مسیر لوله های فاضلاب آبرسانی رو برن روی الزامی اجبار کنن، بریم تو پارکینگا، بریم تو راهروها، بریم تو دسترسی ها، درست هم میگن آقای دکتر، پیاده توی مجموعه بافت شهرک مثل شهرک اکباتان خیلی مهمه، میایم اینا رو وارد کنیم، یواش یواش بار مسئولیت ما سبک میشه. یعنی طرح جوری شکل میگیره ما دیگه هیچ عذری به قول معروف نداریم برای اینکه.
تشکر.
خواهش میکنم.
زنده باشید آقای دکتر جمعندی. شما هم خیلی کوتاه پشتنی.
خواهش میکنم. من امیدوارم که ترافیک هم به عنوان یکی از هفرشته اصلی واقعا با اهمیت جلوه داده بشه و باشه، به خاطر اینکه ترافیک بحثش پیوست نیست. همونطور که حالا در واقع تو همون همایشی که فرمودن
بله.
اشاره شد که ترافیک اصله، ترافیک پیوست نیست. منتها الان دیدگاه متاسفانه تا حالا حداقل به این صورت بوده که ترافیک یک پیوستی هست. حالا یه مطالعه بشه، یه کوچولو ترافیک هم ببینیم و ترافیک همه کاربران، هم اتومبیل، هم دوچرخه سوار، هم عابر پیاده، هم داخل ساختمان، هم تو فصل مشترک و هم خارج ساختمان. امیدوارم از محترم شورای تدوینم یه دور در واقع الزامات رو به صورت کامل مطالعه بشه.
متشکرم آقای مصبرهام غفاری. خیلی فرصت کوتاه، اگر ناگفته هست خیلی کوتاه بشه.
با تأکیدم بر این هست که فقط اون چی که مورد بحث هست تقسیم کاریست که بین دیسیپلینری های مختلف وجود داره، یعنی برای جلوگیری از مداخله این رشته های هفت‌گانه در امور یکدیگه این تأکیدات هست که اون چی که مربوط به فرم و کالبد و کارکرد ساختمان هست همه فرماندهیش با معمار طراحه، ولو دارای ذات و ماهیت اندازه‌گیری ترافیک و علوم مربوط به اندازه و علوم حتی فنی و تکنیکال باشه. اینکه این سامانه ساختمان چجوری کسی که میخواد ازش بهره برداری بکنه سرویس بده، تجمیع و سامانه در اختیار معماره. معمار در این راه هم به مهندس ساده نیاز داره، هم به مهندس ترافیک ممکن نیاز داشته باشه، هم ممکن مهندس برق نیاز داشته باشه. اما در تقسیم کار عرف پذیرفته شده در جهان اون چی که به ترافیک به این مفهوم اخذ دیگه دوستان میفرمایند، یعنی وسایل سواره و تردد و موضوعات مربوط مربوط هست، در مقیاس شهرسازی قرار میگیره. این اساسا محل مناقشه و چانه زنی نیست، ولی قضیه قابل حل. این تحصیل کار باید با هم دیگه بشینن مذاکره بکنن و این
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس محسن بهرام غفاری، وزیر در شورای تدوین مقررات. و از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه، از همه شما هموطنان خوبم خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
Sen eyle, ben bu canı natavanı neyle? Sen olmasan, sen olmasan, ben dünyanı neylere? Necə ki dənə bağlıdır, dəlikənin çayçı mənə bağlıdır. Mənim də bu canım sənə bağlıdır. Mənim də bu canım sənə bağlıdır. Səndən uzaq mən bu canı neylərəm? Sən olmasan, sən olmasan, mən dünyanı neylərəm? Gah qaytara canımı şəhlə gözlərin tökər qanımı Gahdan alar, gah qaytarar canımı Bir baxışda yıxar dudumanımı Qoy yıxılsın dudumanı Neynəyərəm sən olmasan Sən olmasan mən dünyanı neylərəm Sən olmasan Sən olmasan mən dünyanı neylərəm